تفسیر قرآن کریم صوت شماره 165 سوره نور آیات 1 تا 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به بعد المؤمنين. سوره مبارکه نور، سوره که 64 تا آیه داره، در مدینه نازل شده بعد از چند تا سوره که سورهای مکی بود و تو حال و هوای فضای مکه، حالا این سوره در حال و هوای فضای مدینه است. علت نامگذاری این سوره هم آیه 35 که به آیه نور معروفه، آیه معروف الله و نور و سماوات و الارض، که یه نکته بسیار جالبی در رابطه با 14 معصوم ما در این آیه هست. تنها آیه‌ای که در قرآن 14 معصوم ما با وصف اومده، با اسم که نمیشد بیاد، با وصف اومده، چون بنا به دلایلی خداوند متعال اصن نداشته که نام 14 معصوم رو در قرآن مستقیما بیاره. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ممکن بود بعد از شهادت حضرت رسول اون آیه از قرآن حذف کنن توسط کسانی که غصب کردن حق اهل بیتو. اما در هر صورت آیه 35 این سوره که آیه نوره، تمام 14 معصوم ما به وصف اومده که انشالله بهش میرسیم، و احکام مهمی در حوزه مسائل اجتماعی، بحث عفاف و بحث گناه زنا و حکم حجاب، و اینکه خیلی سوال میکنن حجاب کجای قرآن اومده، در این سوره اومده که انشالله میریم جلو و مورد بررسی قرار میدیم. سوره مدنی، حال و هوا حال و هوای مدینه است و خیلی تفاوت داره با حال و هوای مکه. قبلا هم گفتیم مکیان بیشتر آدمهای متکبر و متعصبی بودن، آدمهای بزرگی بودن، حتی خصوصیت‌های اخلاقی خوبی هم داشتن. اما وقتی پیامبر در بینشون دعوتشو اعلام کرد، اصلا یک جبهه خیلی سخت و سنگینی در مقابل پیامبر گرفتن به خاطر اون تعصب و تکبرشون، و نمیخواستن بپذیرن که کسی مثل پیامبر که یتیم شهر مکه بود بیاد مثلا ریاست و سیادت و آقایی اینا رو بپذیره و اینا برن زیر پرچم پیامبر. اما فضای مدینه کاملا متفاوت بود. مردم مدینه با توجه به اون پیشگویی‌هایی که یهود داشت و اینا هم امنشین با یهود بودن، میدونستن که پیامبری میاد و به پیامبر هم به عنوان نبی و رسول ایمان آوردن، اما ولایت پیامبر رو قبول نداشتن. اهل مکه اهل تکبر بودن، اهل مدینه اهل تعلل بودن، بیشتر خیلی کند بودن، خیلی کم مایه بودن. برای پیامبری که اهداف بزرگ داره خیلی آدمای ساخته و پرداخته ای نبودن، اگرچه پیامبری پیامبر رو قبول کرده بودن و خیلی هم دوستش داشتن، حتی به آب وضوی پیامبر تبرک میجستن، اما خب برای پیاده کردن اهدافش خیلی به درد بخور نبودن. حالا این سوره رو مورد بررسی قرار میدیم، خصوصا آیات آخرش که مشخص میشه قشنگ مردم مدینه چه مردمی بودن، با چه روحیاتی و با چه سطحی از فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم بخشندگی داره به بخشایش عام برای همه موجودات و مخلوقات و هم بخشندگی داره به بخشایش خاص برای برخی از بندگان خاصش که از اون رحمت رحمانی خوب استفاده کردن، در راستای رضایت و تحقق هدف خداوند و خلیفه خداوند استفاده میکنن. آیه 1، سورتون انزلناها، سوره ایست که آن را فرو فرستادیم و فرزناها و واجب نمودیم، عمل به اون رو برای شما فرض کردیم، فریزه واجب قرار دادیم. و انزلنا فیها آیات بینات، و در آن آیات روشنی نازل کردیم، لعلکم تذکرون، شاید که شما متذکر شوید. وقتی در یک آیه خداوند نکاتی میگه بعد میگه لعل، یعنی شاید، یعنی اینایی که گفتیم بخشی از علته، اینا رو انجام بدید. مطالب دیگه ای هم که باید پیوسته به اینا بشه، ملزومات ایناست، اونا رو انجام بدید، البته تذکرون، اهل تذکر خواهید بود، متذکر خواهید شد. آیه 2، در رابطه با بحث گناه شنیع زنا که متاسفانه میبینیم تو این آخر زمان تو تمام جوامع زیاده، وقتی امام زمان بالای سر ما نیست و مدیریت سیاسی و اقتصادی اجتماعی میفته دست حالا یا مستکبرین و استعمارگرا تو کل دنیا، این نظام استکباری صهیونیستی، یا میفته دست کسانی که نمیتونن خیلی کنترل کنن، مدیران سیاسی که حتی عرضه کنترل بچهای خودشون رو هم ندارن. طبیعیه که یک جامعه که تحت یک مدیریت ضعیفی باشه، هم به لحاظ فرهنگ سازی و هم به لحاظ بازدارندگی، توی فضای این گناه میفته، و فضایی است که خیلی توسط دنیای غرب هم تبلیغ میشه، بمباران تبلیغاتی صورت میگیره. تا یک پسر دختر جوان چشمشو باز میکنه، اگر خیلی تحت مدیریت صحیح پدر و مادر نباشه، توی فضاهای رسانه‌ای قرار بگیره، در مدت کوتاهی توی این فضا میفته، که چون یکی از تکنیک‌های ابلیس هم زیبا نشون دادن زشتی هاست، در سوره هجر داشتیم دیگه، گفت من اینقدر زیبا نشون میدم زشتی ها رو که همه اقوا بشن، چون یکی از تکنیک های ابلیس اینه. طبیعتا دنیای غرب که میخواد انسان ها رو تو این دام بندازه و کوچیک نگرشون داره و اونا رو تحت اسارت خودش بگیره و طبیعتا انسان ها هدر برن تو این فضا، خیلی میاد با استفاده از ابزار رسانه و این عشق های دروغین به ظاهر زیبا که در ظاهر زیبا نشون میده اما به واقع خیلی زشته و تبعات خیلی بدی داره، با این وسیله ها میاد فضای فریب رو قرار میده، که حالا اینجا احکامش رو میگه. احکام اسلامی بیشتر حالت بازدار برندگی داره، یعنی یک فضای ایجاد کرده که کسی به این سمت نره، ولی اگر کسی رفت دیگه واقعا دیگه فضایی بود که داشت از حد میگذرون، داشت جامعه رو به فساد میکشون، طبیعیه که این احکام لازم الاجراست برای حفظ کلیت جامعه. از زانیت و از زانی، هر یک از زن و مرد زناکار را فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، هر کدام از آنها را 100 تازیانه بزنید. حدش اینه، ولا تاخذکم بهما رأفت فی دین الله، و نباید رأفت نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود. یعنی نباید اینجا احساسی نگاه کنید، اینجا جای حاکمیت عقله، نه جای حاکمیت عواطف و احساسات. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخره، اگر به خداوند و روز جزا ایمان دارید. اصلا دین اسلام و اون کسی که صلاحیت داره من این احکام رو اجرا میکنه دوست نداره همچین فضایی ایجاد بشه. اول خاصیت بازدارندگی داره، ولی دیگه کسی که واقعا با وجود این همه خاصیت بازدارندگی بخواد دیگه حد رو بگذرونه و آسیب بزنه به خودش و جامعهش، خصوصا جامعهش، طبیعتاً اینجا نمیشه باشه با یک رأفت و محبت کاذب غیر عقلانی برخورد کرد. ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند که هم شاهد باشن، هم شاید اون هم یه حالت بازدارندگی داشته باشه. یعنی ببین جلوی چشم بقیه باید حد بزنن دیگه، خاصیت بازدارندگیش دیگه باید کار خودشو بکنه. آیه 3، از زانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکتن، مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند. یعنی شایسته اینه، و زانیت لا ینکحها الا زان او مشرک، و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد، و حر مذالک علی المؤمنین، و آن برای مؤمنان حرام است. یعنی بحث ازدواج با اینها علاوه بر تنبیه جسمی که شلاق میخوره و تنبیه روحی که باید جلو چشم چند تا شاهد هم باشه، تنبیه اجتماعی، یعنی دیگه هر کی لیاقت خودش، که البته تو روایات داریم این آیه در رابطه با کسانی است که به این امر شهرت دارن. امام باقر علیه السلام در کافی جلد 2 صفحه 32 فرمود خداوند زناکار رو در برابر مؤمن قرار داده که این نشون بده زناکار اصلا ایمان نداره، مؤمن نیست. آیه 4، والذین یرمون المحصنات، و کسانی که نسبت زنا به زنان پاکدامن و البته شوهردار میدهند، محصنات یعنی کسی که در یک حسنیه، یعنی همسر داره، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، سپس 4 شاهد نمی آورند بر اون مدعای خودشون، فجلدوهم 80 جلدتن، آنها را 80 تازیانه بزنید، ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، و شهادتشان را هرگز نپذیرید، و اولئک هم الفاسقون، و آنها همان فاسقانند. کسی که نسبت میده باید 4 تا شاهد بیاره، اگر 4 تا شاهد نیاره خودش 80 شلاق میخوره، که کسی الکی نسبت نده به کسی. از امام صادق علیه السلام پرسیدن چرا برای اثبات قتل 2 تا شاهد لازمه، ولی برای این موضوع 4 تا، حضرت فرمود شاهد قتل برای تنبیه یه نفر شهادت میده، اما اینجا برای کیفر 2 نفر شهادت میده، مرد و زن خطاکار، طبیعیه که 2 برابر میشه، یعنی میشه 4 تا شاهد، و اینم شاید به دلیل اینکه آدم جرأت نکنه راحت به کسی نسبت بد بده. آیه 5، الا الذين تابوا من بعد ذلک، مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند، و اصلحوا، و اصلاح کنند، جبران کنند. اگه اینجوری باشه فان الله غفور رحیم، که همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است به بخشایش خاص، هم گناهان رو میبخشه هم به بخشایش خاص میبخشه، که در روایت داریم اصلحوا اینجا درباره کسی که آبروی یک زن پاکدامن رو برده با تهمت زنا، اینه که تو محضر مردم بیاد گفته خودش رو تکذیب کنه و خلاصه اظهار پشیمانی و عذرخواهی و اینا کنه که اصلحوا صورت بگیره. آیه 6، والذین یرمون ازواجهم، و کسانی که همسران خود را متهم میکنن، یعنی این نسبت رو بهشون میدن که حالا داستان داره، و لم یکن لهم شهداء الا انفسهم، و گواهانی جز خودشان ندارند، یعنی مثلا دیده جز خودش هم کسی نبوده، اینجا هم داره حقی ازش ضایع میشه. خب برای این چی کار کنیم؟ فشهادت و احدهم 4 شهادات بالله، هر یک از آنها باید 4 مرتبه به نام خدا شهادت دهد، به جای 4 تا شاهد 4 بار قسم بخوره، انه لمن الصادقین، که او از راستگویان است. آیه 7، والخامسه، و در پنجمین بار بگوید ان لعنت الله علیه، که لعنت خدا بر او باد، ان کان من الکاذبین، اگر از دروغگویان باشد. 4 بار یه قسم محکم به خداوند قسم میخوره که من دیدم یه همچین چیزی رو، بار پنجم هم میگه لعنت خدا بر من اگر دروغ بگم، پنجمیش اینه. و حالا اگر کسی نسبت بد بده اون زن هم حق دفاع داره. آیه 8، و یدرع عنها العذاب، و آن زن نیز میتواند کیفر را از خود دور کند، اون عذاب از خودش دور کنه، ان تشهد 4 شهادات بالله، به این طریق 4 بار خدا را به شهادت بطلبد، که انه لمن الکاذبین، که آن مرد از دروغگویان است، یعنی تو اینجا نسبت دروغ داده به من. بل خامسته، و بار پنجم بگوید ان غضب الله علیها، که غضب خداوند بر او باد، یعنی بر اون زن باد، ان کان من الصادقین، اگر آن مرد از راستگویان باشد. بار پنجم هم باید اینو بگه. تو داستان این آیه داریم، یکی از یاران پیامبر در مدینه اومد به پیامبر گفتش که من وارد خانه شدم، دیدم بله همچین اتفاقی افتاده، چیکار کنم، شاهدم ندارم، که این آیات نازل شد که با اجرای این مراسم سوگند و لعن از سمت هر دو طرف میشه حقیقت رو فهمید و اگر هر دو طرف بگن دیگه زن و مرد بدون صیغه طلاق برای همیشه از هم جدا میشن، دیگه حق مراجعه و ازدواج مجدد و بازگشت و رجوع و اینا هم ندارن، که مردم در این حالت 80 تا ضربه نمیخوره، زنم سنگسار نمیشه، مجازات نمیشه، اگرم بعدن فرزندی به دنیا بیاد متعلق مثلا به زنه، به مرد نیست. و خلاصه این یک حکمیه برای اینکه هم دفاع بشه از غیرت مرد، هم دفاع بشه از آبروی زن و خلاصه قضیه فیصله پیدا کنه. آیه 10 و لولا فضل الله علیکم و رحمته، و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود، یعنی شامل حال شما نبود، بسیاری از شما تبعات این مشکلات رو میچشیدید، گیر میکردید، گرفتار مجازات سخت الهی میشدید، خیلی براتون بد میشد. و ان الله تواب حکیم، و همانا خداوند توبه پذیر صاحب حکمت است. آیه 11 آیه معروفی است به نام آیه افک که حالا داستان داره، خیلی هم تو بحث های شیعه و سنی اختلاف نظر توش هست. ان الذين جاءوا بالافک، همانا کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان کردند آوردند. افک در لغت به معنای انصراف از حق به سمت باطله، چون تهمت زدن نوعی پوشوندن حق و جلوه دادن باطله، به تهمت میگن افک. عصبتون منکم، گروهی از شما بودن، یعنی یه گروه صاحب تشکیلات توطئه‌گر، عصبه یه گروه نیرومند منسجمه که اینجا مشخصه، یعنی توطئه‌گر، فتنه‌گر، نقشه‌کشه که برای پیغمبر نقشه داشتن. لا تحسبوه شرا لکم، گمان نکنید که این ماجرا برای شما بد است، بل هو خیر لکم، بلکه خیر شما در آن است. گاهی وقتا یه اتفاق بدی که برای آدم میفته، مثلا برای آبروی انسان، آدم نباید زود ناراحت بشه، کوره درش، شاید خیری درش هست، ما خبر نداریم. لکل امرئ منهم مکتسب من الاس، آنها هر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدن دارند. والذی تولا کبره منهم، و از آنان کسی که بخش مهم آن را بر عهده داشت، به گردن داشون گناهو، لهو عذاب عظیم، برای او عذاب عظیم و بزرگی است. حالا داستان چیه؟ برخی از مفسرین گفتن پیامبر اکرم توی سفری که میرفت، هر دفعه یکی از همسرانش رو با خودش میبرد. در جنگ بنی مصطلق که نوبت رسید به عایشه، دختر خلیفه اول که همسر پیامبر بود، وقتی برد و نبرد پایان پیدا کرد و اینا به مدینه بازگشتند، این همسر پیامبر از قافله خورده دور افتاد. یکی از اصحابم که دور مونده بود کمک کرد که او به قافله برسه. منافقان مدینه که حالا یه تشکیلاتی بودن، گروه توطئه‌گری بودن، حالا چی بوده پشت این ماجرا، اومدن یه نسبت ناروا دادن که این آیه اون نسبت ناروا رو رد میکنه و شهادت میده به پاکی همسر رسول خدا و این توطئه رو از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه دور میکنه، چون اونا میخواستن به خود پیامبر ضربه بزنن، به نام و اعتبار پیامبر ضربه بزنن. تو بعضی از تفاسیرم یه داستان دیگه برای این آیه گفته شده و اونم اینه که یه تهمت ناروایی رو زدن اون همسران بد پیامبر به یکی از همسران پیامبر به نام ماریه قبطیه که مادر ابراهیم پسر حضرت رسول بود. حضرت رسول از ماریه قبطیه پسر داشت به نام ابراهیم که در دوران کودکی هم از دنیا رفت، که بعد نسبتی دادن به یکی از اقوام ماریه قبطیه که می اومد برای دیدن او تو مدینه به عنوان فامیلش. بعد وقتی بررسی کردن دیدن نه، اصلا از بی قضیه منتفیه، که این آیه نازل شد و کسانی که تهمت زده بودن به اون همسر خوب پیامبر یعنی ماریه قبطیه رسوا شدن. که در علل الشرایع جلد 2 صفحه 580 که از کتب معتبر ماست، میفرماد اگر قائم ما قیام کند، اون همسر پیامبر رو که جنگ جمل رو به پا کرد و اینا رو، او رو حاضر میکنه، حد برش جاری میکنه، حالا مثلا شاید پرمندهش رو میکشه رو، یا حالا رجعتی صورت میگیره، حالا هر چی که هست، تا انتقام حضرت زهرا گرفته بشه. بعد تازیانه میزنه، بعد مردم میپرسن چرا تازیانه، میفرماد به خاطر افترا و بهتانی که به مادر ابراهیم زد، یعنی همون ماریه قبطیه. بعد سوال میکنن چطور حق تعالی حد را تأخیر انداخت و اون را به دست حضرت قائم جاری فرمود، که امام باقر علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رحمتا و بعث القائم علیه السلام نعمتا، خداوند متعال حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه را به رحمت مبعوث کرد. یعنی فعلا بنای مداراست، تازه تمدن اسلامی داره پایه‌گذاری میشه، نمیشه همو اول قاطعانه برخورد کرد، فعلا باید مهلت بده، مثل خداوند که سنت مهلت دهی داره. ولی دیگه حضرت ولی است که تشریف بیارن، دیگه بنا بر محاکمه و مجازات مجرمانه و توطئه‌گران تاریخ، که دیگه زمان حضرت ولی است همه چی روشن میشه، از جمله این آیه. ان شاء الله صبر میکنیم که حضرت ولی است تشریف بیارن و داستان واقعی این آیه رو و خیلی از داستانهای واقعی تاریخ دیگه برای همگان دیگه روشن میشه. آیه 12 لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، چرا هنگامی که این را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خود گمان خیر نبردید، و قالوا هذا افکن مبین، و نگفتید این دروغی بزرگ و آشکار است. اینجا خداوند توبیخ میکنه مسلمونهایی رو که تای شایعه میشنون سری بدگمان میشن، میگن آقا قضاوت نکنید، زود بدگمان نشید، گمان خیر آدم باید ببره، اول باید انسان حمله بر صحت کنه. بله، بعد که دیگه ثابت شد تمام شواهد و قرائن نشون نشون داد، اون موقع داستان فرق میکنه، اون موقع دیگه بحث قانونه. ولی تا وقتی که ثابت نشده نباید مردم یه جامعه اینجوری انقدر ساده لوح باشن تا یه شایعه ای میندازن، یه تهمت ناروایی همه باور کنن. مخصوصا امروز تو این فضاهای مجازی خیلی موضوع هست. آدم باید تا میتونه به دیگران حسن ظن داشته باشه، حمله بر صحت کنه. همه جا اصلا آیه 13 لولا جاءوا علیه باربعه شهداء، پس چرا 4 شاهد برای آن نیاوردن؟ یعنی اگر اینا نسبتشون هم صحیح بود باید طبق این آیات 4 تا شاهد می آوردن طبق احکام اسلامی. خب مشخصه دیگه اینا قصدشون توطعه از نقشه است. فازلم یاتو بالشهداء، اکنون که این گواهان را نیاوردند، فاولائک عند الله هم الكاذبون، آنان در پیشگاه خداوند دروغگویانند. یعنی اگر کسی نسبت بد رو میده سری باید شما طلب 4 تا شاهد کنید قبل از اینکه هر گمانی به هر کسی ببرید و این حرف حتی تو ذهن انسان یه خلجان ایجاد کنه. اگر نیاورده باشه باید حکم به دروغگویی این آدم بدید. آبروی انسان ها مهمه. آیه 14 و لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره، و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل حال شما نمیشد، لمسکم فیما افستم فیه عذاب و عظیم، به خاطر این گناهی که کردید عذاب سختی به شما میرسید. افستم از افاضه در مورد مسائلی به کار برده میشه که همه در موردش صحبت میکنن، همه رو به خودش مشغول میکنه. یعنی خداوند خیلی داره با شما مدارا میکنه. اگه واقعا میخواست قانون رو پیاده کنه در مورد شما، نمیخواست با فضل خودش، با رحمت خودش. فضل یعنی چی؟ یعنی لیاقت ما نیست، لطف اوست. فضل و رحمت خداوند نبود، شماها رو به خاطر این فضاهای آلوده‌ای که ایجاد میکردید، این خال زنک بازی هایی که در میآوردید مجازات میکرد. چرا؟ چون این پیش خدا گناه بزرگیه. شاید پیش شما نقل و نبات باشه، شیرین باشه، غیبت و تهمت و اینا، پیش خداوند گناه بزرگیه. آیه 15 از تلقونه بالسنتکم، آنگاه که از زبان یکدیگر میگرفتید، یعنی این تهمت ها رو از همدیگه میشنید و همچین میقاپیدید، و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، و با آنکه علم نداشتید دهان به دهان میگفتید بدون اینکه درستی این موضوع رو احراز کنید، نشر میدادید. مثل امروز که حالا توی تو فضای مجازی میان مثلا مطالب همدیگه رو بازنشر میدن، و تحسبوه حینن، و آن را کوچک میپنداشتید، فکر میکردید چیزی نیست، کاری نمیکنیم که حالا یه خبر پیچیده بذارید منم انتشار بدم، یه 4 نفرم متوجه من و مثلا فضای مجازی من بشن. و هو عند الله عظیم، و در حالی که آن نزد خداوند عظیم بزرگه، پیش خداوند این گناه ضریب بالایی داره. شما این مسئله رو به یه ترازوی میسنجید که فکر میکنید سبکه، این تو ترازوی خداوند خیلی سنگینه، داره جا میندازه، فرهنگ سازی میکنه برای حفظ آبروی انسان ها، برای اینکه سعی کنید زشتی ها تو جامعه نش پیدا نکنه، فضای جامعه فضای آلوده به زشتی ها نباشه. آیه 16 و لولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، و چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید ما حق نداریم که به این سخن تکلم کنیم؟ نگفتید آقا زشته، اینا رو بازنش ندید؟ بله اگر جرمی هم صورت گرفته کاملا از راه قانونیش به صورت خیلی منطقی باید پیش بره، اگر جرمی هست مجرم شناسایی بشه و محاکمه و مجازات به صورت کاملا عادلانه انجام بشه. ولی این که بخواید اینو یه دستاویزی کنید، فضای جامعه رو آلوده و کثیف کنید، ذهن انسان‌ها رو مشغول این مسائل کنید، این یعنی همون ضربه زدن به رشد انسان‌ها. سبحانک که خداوندا منزهی تو، هازا بهتان عظیم، این بهتان بزرگی است که بله خدایا ترازوی شما درسته، این بهتان بزرگی است و ما نباید تو این فضاها گیر کنیم. که می‌بینیم امروز تو این فضای آخرالزمان مخصوصا با این بحث فضای مجازی که دیگه تو خونه همه وارد شده، این موضوع چقدر شیوع پیدا کرده. آیه 17 یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، خداوند متعال شما را اندرز می‌دهد که هرگز چنین کاری را نکنید، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، اگر منطقتون منطق ایمانیه، این مسیرا رو نرید، تو این فضاها و تو این بازی‌ها گیر نکنید، اینا رو تشویق نکنید، تایید نکنید، زیر یه همچین مطالبی پیام نذارید. آیه 18 و یبین الله لکم الآیات، و خداوند آیات را برای شما بیان می‌کند، قشنگ داره نشانه‌هاش و آیاتش و نکاتش رو روشن برای شما بیان می‌کنه، مستقیم دیگه، از این مستقیم‌تر و روشن‌تر. و الله علیم حکیم، و خداوند دانای حکیم است. آیه 19 خیلی آیه مهمیه، خیلی تو این فضای آخرالزمان و تو این فضاهای مجازی، تو این صفحات، کانال‌ها، گروه‌ها خیلی خوبه آدم این آیه رو مد نظر داشته باشه و در جامعه جا بندازه. حداقل اون کسانی که می‌خوان تو این صفحات و کانال‌ها و گروه‌ها این مسائل زشت رو شیوع بدن، انتشار بدن، باید این آیه رو براشون جا انداخت تو فضاهای رسانه، رسانه‌های عمومی، رسانه‌های ملی. این که ما میگیم تو جامعهمون سواد رسانه‌ای نداریم، اینه ها، رسانه در اختیار داریم. می‌بینیم تو دنیای امروز اکثر جوان‌ها خصوصا تو فضای مجازی درگیر شیوع این زشتی‌ها هستن، درگیر انتشار و دیدن این زشتی‌ها هستن. بعد نمیایم این آیه 19 سوره نور رو توی جامعه جا بندازیم. در بحث سواد رسانه‌ای یه چیزی که خیلی مهمه اینه که آدم آسیب شناسی روز امروز داشته باشه. آقا امروز جامعه بیشتر درگیر چه موضوعیه؟ درگیر انتشار زشتی ها تو این حوزه، مسائل زشت و مسائل گناه آلود. خب وقتی که جامعه امروز جوان ها نوجوان ها درگیر این مسائلن و فضای بدی براشون باز میشه به خاطر جذابیت های فریبنده و نفسانی که داره به سمت تفکر و تمدن ابلیس اینا رو مایل میکنه، بعد مدتی کسایی که تو این فضاها با این عکس ها و فیلم ها و آلودگی ها هستن یواش یواش اصلا از مبانی اسلامی و انقلابی و مکتبی و دینی و امام زمانی و اینا بدشون میاد، چون هی انسان به سمت مسائل نفسانی رفته دیگه، اون بعد روحانیش مرده. امروز اکثر جوان ها نوجوان ها تو این صفحات فضای مجازی، کانال ها، گروه ها درگیر موضوع هستن. بعد صدا و سیمای ما ماس این آیه 19 سوره نور رو به صورت های زیبا با یه لطایف الهیلی با یه تکنیک خاصی تو جامعه نشر نمیده، نهادینه نمیکنه. تو سواد رسانه‌ای ما باید ببینیم آسیب کجاست، درمان رو پیدا کنیم، رو اون درمان تکیه داشته باشیم. مثل اینکه یه نفر خدای نکرده وقتی سرطان میگیره میگن آقا باید بری شیمی درمانی 10 جلسه 20 جلسه 50 جلسه به دفعات متعدد، کلیه ایراد داره، باید بری دیالیز دفعات متعدد، یه بار دوبار هم جواب نمیده. چطور تو بیماری های جسمی ما مداوا رو تشخیص میدیم، بعد تکرار میکنیم اون مداوا رو تا انشالله اون فردی که بیمار شده سلامتی خودش رو پیدا کنه؟ تو این بحث های روحی و اجتماعی و اینا هم همینه، ما باید درد رو پیدا کنیم، این مداوا رو هی تکرار کنیم. مداوا آیه 19، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، همانا کسانی که دوست دارن زشتی ها در میان مردم با ایمان در بین یک جامعه اسلامی مکتبی شیوع یابد نه انجام بده ها، یحبون فقط دوست داره، فقط دلشه که این اتفاق بیفته، هنوز کاری هم نکرده. حالا کاری انجام بده، اقدام کنه، صفحه و گروه و کانال و انتشار و اینا که دیگه جای خود، فقط دوست داره. کسانی که دوست دارن این زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد نشر یابد، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، هم تو این دنیا هم تو آخرت براشون عذاب دردناکی است. عذاب دنیاییشون چیه؟ بی آبرویی، رسوایی، برکت از زندگیشون میره، به کلی مشکل میخورن، چقدر تو فضاهای آلوده میافتن، پس فردا تو فساد و گناه و اعتیاد و سقوط و خسارت ابدی. و آخه مگه میارزه به خاطر چند لحظه لذت یا مثلا به خاطر یه چیزی که نفس انسان خوشش میاد؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون، و خداوند میداند و شما نمیدانید. چقدر تو روایات اومده که بابا خداوند مثل یه طبیب مهربان میمونه، اونی که به شما میگه خیر شما درونه، نه اونی که دل شما و نفس شما میپسنده. و چقدر مهمه خصوصا تو این آخرالزمان با این حجمه رسانه دشمن، تهاجم فرهنگی، با این بحث مشغول کردن انسانها به این مسائل پست و زشت، این آیه 19 تو جامعه جا بیفته. حالا اگر کسی هم میخواد این کارا رو انجام بده تو این فضاها بره بره، ولی دیگه این آیه 19 براش اتمام حجت رو انجام داده باشه. آقا این آیه 19 سوره نور، ببین کسی که فقط دوست داره نتیجش اینه، حالا میل خودت. اگر این آیه تو جامعه جا بیفته، خیلی از انسانها خودشون مجبور میشن. بالاخره همه که انسانهای حروم لقمه و بد ذات و بد تینتی که نیستن، ممکنه خیلی از انسانها یه تمونده فطرتی عقلی درشون باشه، با همین اتمام حجت بیدار بشه. چرا در زمان حضرت ولی از انسانها پاک زندگی میکنن؟ برای اینکه امام زمان این فرهنگهای قرآنی رو در وجود انسانها تثبیت میکنه، شل رفتار نمیکنه. مثل امروز که ما مسئولینی داریم که زورشون به بچه‌هاشون و کنترل بچه‌هاشون هم نمیرسه، حالا چه رسد دیگه به تثبیت کردن این معارف در یه جامعه. به هر صورت این آیه آیه است که روش میشه خیلی کار رسانه‌ای کرد. آدمهایی که سواد و همت رسانه‌ای دارن، آدمهایی که در مسئولیت سیاسی و فرهنگی و اینا در یه جامعه قرار میگیرن، هدفشون هدایتگری انسان‌ها باشه، این آیه 19 خیلی روش جای کار داره. و آیه 20، و لولا فضل الله علیکم و رحمته، و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود. تو این آیات چند تا فضل و رحمت اومد، یعنی خداوند همش داره با فضلش با لطفش به شما نگاه میکنه. اگر نبود قطعاً مجازات سختی دامانتون رو میگرفت تو این فضاهای خصوصا آخرالزمان که امام زمانتون نیست و خیلی شما تو این فضاها سختیاش دامانتون رو میگرفت. خداوند خیلی از بلاها رو تو این حوزه از شما برطرف کرده. و ان الله رؤوف الرحیم، و اینکه خداوند رؤوف مهربان و بخشایشگر است به بخشایش خاص. آیات بسیار مهمی. اگر ما میخوایم بریم به سمت جامعه مهدوی، حتما باید این نکات رو رعایت کنیم. تو جامعه ما به عنوان یک نظام زمین ساز، آمار این مقوله، این گناه زشت کم نیست، بحث شیوع فواحش، انتشار مسائل زشت، عکس ها، فیلم های زشت، اینا کم نیست. باید انشالله اینا رو سعی کنیم هم فرهنگ سازی کنیم، هم با یک مدیریت قاطع و توانمند سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فضایی رو ایجاد کنیم که انشالله آمار این موارد بیاد پایین و انشالله ما بتونیم ادعا کنیم که داریم میریم به سمت یک جامعه مهدوی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای